اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربهی جنتان، برای کسی که از مقام رب بترسد دو بهشت است. فقال من علم ان الله یراه و یسمع، کسی که باور داشته باشد خدا میبیندش و حرفاشو هم میشنوه و یعلم ما یعمله من خیر او شر، میداند اعمال خوبش را یا اعمال بدش را. فیحجزه ذالک عن القبیح، همین باور او را از کار قبیح باز دارد. من الاعمال، چنین کسی است که فذالک الذی خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، چنین کسی است که مصداق خاف مقام ربه است و نفسش را از هوا باز داشته. خدا اکرام ویژه به او دارد که جنتان به او عنایت میکنه. معلوم میشه که خوف مقام رب شعار نیست، بلکه یک عمل مبنایی است. عمل مبنایی هم همین است که دور گناه رو قلم میکشه، چون خدا رو به معنای دقیق کلمه باور داره. کتاب شریف اصول کافی، باب الخوف و الرجاء، حدیث 10. سخن پیرامون تغییر جنسیت بود. تغییر جنسیت گاه در ناحیه زن هست و گاه در ناحیه مرد. مرد میره تغییر جنسیت میده، میشه زن. زن شد، به طور طبیعی نکاح منحل میشه، چون نکاح از مذکر و مؤنث، الان شدن دو مؤنث. یقع الکلام فی المهر، سخن این است اگر دخول صورت گرفته اینجا، این مرد زن شده بایستی که تمام مهر رو به خانمش بده، جناب شهید ثانی اینجا تعبیر اتفق الاصحاب کرد. همین اتفق الاصحاب در فرع دیگر جناب صاحب جواهر و جناب ابن ادریس لا خلاف گفته و آن این است که دخول صورت نگرفته و به اصطلاح در دوره نامزدی این مرد رفته و تغییر جنسیت داده. اینجا نظریه مشهور شیعه این است که زن بالعقد مالک تمام مهر میشه و وقتی طلاق قبل دخول صورت گرفت موظف است نصف مهر رو برگرداند به مرد. این عرض می کنم که طلاق. ما تغییر جنسیت رو در اینجا دقیقاً در این جهت، در جهت مهریه مثل زن، مثل طلاق می دانیم. القرآن و سنه این نظر را دارند که زن بالعقد مالک تمام مهر میشه و آتو النساء صدقاتهن نهلتن، به عنوان هدیه مهریه زنها رو بدید. اگر اونها بخشیدند فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئِنْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، حلال و طیب و طاهر است برای شما. درباره این آیه هم صدقاتهن را معنا کردیم، هم استیناس کردیم با اضافه صدقاتهن. در این حال گفتیم تنها به این آیه نمیتوانیم به این حکم دست پیدا کنیم. دومین دلیل ما روایات الباب است. بله بله، شما قبول نکردید. بله، ما قبول کردیم و گفتیم از ادله، از لسان ادله استفاده می شود. مهر، من رو مهرش، مهریهش تأکید دارم، چون میره تو همون فاز لا یوجب المهر الا الوقاع و اینجا وقاع صورت گرفته، وقاع همراه با جدایی، وقاع همراه با جدایی. بله چی؟ قبل از دخول هم اونجا بحث کردیم و هم اینجا پذیرفتیم. را روایت طلاق به درد نمیخوره، اما این که زن بالعقد مالک میشه، اینو پذیرفتیم. نظریه مشهور مبنای مشهور رو من قبول داریم همه جا به عنوان یک مبنا. پس بالمهر مالک. روایت عبید بن زراره که در گذشته خوندیم این روایت رو، این روایت میتواند در اینجا دلیل بر محل بحث باشد. عرض میکنم که جلد 21 وسائل صفحه 293 ابواب المهور باب 34 حدیث 1 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه. خب سندش تا اینجا مکرر گفته شده. عن ابن ابی عمیر عن ابن بکیر عبدالله ابن بکیر ابن اعین هست، فتحیون سقه، فتحی بود که تا آخر عمر عبدالله افتح پای عبدالله استقامت کرد و ایستاد. بعد از مردن عبدالله که 70 روز بیشتر زنده نبود، آمد سراغ امام کاظم. این را خدمتتون گفتم، فتحیه دارای مکتب نیستن. فی کل احکامهم شیعه جعفری اثناعشری هستند. فی کل احکامهم، چون عبدالله افتح اولا سواد نداشت که بیاد یک مکتب جدید احداث کنه. یه مطلبی رو شهید مطهری تو درسشون، ایشون آخر عمرشون پنجشنبه ها می آمدن قم، تو این حسینیه ارک درس شناخت در قرآن رو داشتن. اونجا می گفتن که بنیانگذاران مکاتب انحرافی معمولاً برجسته های علمی بودن، آدم های پایین نمیتونستن یه مکتب درست کنند. این ادعا رو ایشون داشت و ادعاییست که شاهد می آورد. خب فتحیه چنین چیزی بودند. اولا سواد نداشت عبدالله افتح، ثانیا منحرف بود. کان یخالط الحشویه، حشویه گروه منحرف اهل سنت بودند. امام صادق علیه السلام وقتی عبدالله افتح می آمده می گفته نهو مرجعی صغیر، مرجعی یک فرقه انحرافی بودن، می گفت یک مرجعی کوچک. بنابراین فتحیه مطلقا دارای مکتب نیستن. فرض کنید برخلاف بطریه، بطریه که گروهی از زیدیه هستند، یک مذهب درب و داغون، ابوبکر و عمر را قبول داشتند. عثمان و عایشه را قبول نداشتن. جناب زید به اونها گفت بترتم بترکم الله، شما آمدید بین ما ایجاد اختلاف کردید، خدا نابودتون کنه با این اعتقادات. به هر حال عبدالله ابن بکیر یه فتحی این چنین نیست. ان عبید ابن زراره، اسم این روایت رو میگیم چی؟ میگیم موثقه. به حدیثی موثق میگیم که حداقل یک نفر از رجالش غیر شیعه بوده باشه. وثقه، وثقه، حالا دو نفر سه نفر بیشتر. این روایت رو که علاوه بر عرض می کنم این که ابن بکیر ثقه هست، محمد ابن ابی عمیر هم روایت کرده، پس روایت اخذ کردنی است، می شود و باید بر طبق او فتوا داد اگر معارض نداشته باشه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل تزوج امرأة علی مئت شاتن، صد گوسفند مهریه زن بود. ثم ساق الیها الغنم، صد تا گوسفند و فرستاد پیش زن، یعنی مهریه زنشو داد. ثم طلقها قبل ان يدخل بها، قبل از این که دخول صورت بگیره او را طلاقش داد. وقد ولدت الغنم، و گوسفندا زاییده بودن. تکلیف چیست؟ طلاق قبل دخوله. قال ان کانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها، اگر غنم پیش مرد زاییده، یعنی آن که هنوز نفرستاده پیش زن، مهریه را نداده، او مالکه. این چنینه دیگه. اینجا رجع به نصفها و نصف اولادها، نصف الغنم مال اوست، نصف اولاد الغنم هم مال اوست. چرا؟ چون هنوز نزد زن نفرستاده. و ان لم یکن الحمل عنده، و اگر حمل نزد او نبوده، نزد کی بوده؟ نزد زن بوده. رجع به نصفها ولم یرجع من الاولاد بشیء، از اولاد چیزی به او بر نمیگردانه. چرا بر نمیگردانه؟ ولم یرجع من الاولاد بشیء، نگید مالکش بوده، این دلیل نیست. اینا بگید احسنتم، نما تابع اصله. بله، نما بچه های گوسفند تابع اصلن، هنوز بهش نداده، مرد هنوز مالک این گوسفند است. هنوز مالک این گوسفند است و چون مالک گوسفند است، بعد از اینکه طلاق صورت گرفت، نصف این و نصف نماعاتش مال او خواهد بود، چون هنوز مالک این. شاهد ما ذیل روایته و ان لم یکن الحمل عنده، حمل پس عندهاست، و ان لم یکن الحمل عنده یعنی عندها صورت گرفته، رجع بنصفها، مرد نصف اصل گوسفندا رو میگیره اما نمیتواند نصف نماعات رو بگیره چون مال اون نیست. و هازا شاهدون علا ان المرأت یملک تملک بالعقد تمام المهر. چی؟ بسیار خوب. میخواید نقد کنید یا تثبیت کنید؟ مالکشه، تماما مالک، منتها خروجی این مالکیت این است که وقتی طلاق صورت گرفت، این خانم باید نصف مهر رو برگردونه. اگر مقصودتون از استقرار و عدم استقرار اینه، بسیار گرفتید مطلب رو؟ بله، بفرمایید. در مورد پول مسئله چیز دیگری است. چرا؟ آیا زیادتی قیمت نماع پوله؟ نماع پوله یا نه؟ زیادتی قیمت به اصطلاح خصوصیت این پوله. کسانی که مسئلتون شرعیتون، اگر کسی اول انقلاب مهریه زنش رو 70,000 تومان قرار داد، الان که جدا میشن، مرد همین که 70,000 تومان بدهد بری عزمه میشه؟ یا این که باید حساب کنیم اون زمان با 70,000 تومان چی میشد خرید و باید اون مبلغ رو بپردازه؟ تو مجلس صحبت شد و ظاهراً این نظر رو پذیرفتند و مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت. این مسئله شما هم مثل اینه دیگه. میشه این الکلام و یجر الکلام، که اگر کسی اول انقلاب 70,000 تومان از کسی طلب داشت، حالا با دادن همون 70,000 تومان دینش ادا میشه یا نمیشه؟ این که میگم الکلام و یجر الکلام، مثل این است که کسی تو بیابون تشنه، یک کسی آمد آب به او داد، آب لذیذ، این بیاد تو شهر شیر آباز کنه آب بریزه، بگی بفرمایید این آبتون، آیا این اداء دین شده یا نشده، این دیگه مباحث دیگره. این یه روایت. و هنا روایات اخرى، روایات اخرایی هست و اون اینه، اگر بین مرد و زن صمیمیت فوق العاده بود، زن مرد مهریه‌اش را فرستاد پیش زن، زن هم گفت من خودتا میخوام، پول چیه؟ همه پولا برگردون، 1000 درهم طبق نقل روایت. کم کم این علقه به سردی گرایید و سرد و سرد و سرد، قبل از دخول به دادگاه و محکمه کشیده شد و طلاق حاصل شد. اینجا آیا زن موظف است نصف مهر را به مرد برگرداند یا موظف نیست؟ اینجا روایات میگوید موظف است که نصف مهر را برگردانه.
بله
بله، بدون اینکه چیزی گرفته باشه. همین که مرد به او داده، پس او مالک شده و چون مالک شده برگردونده، گفته لا هبت الا فی ملکن، نصف مهر را باید برگردانه. آش نخورده دهن سوخته، این معناش چیه؟ این معناش اینه که بالعقد تمام المهر رو مالک شده و این مردم تمام المهر رو داده، تمام المهر رو داده و او برگردونده. موظف است این زن نصف مهر را به مرد برگردانه. این معنایش این است، بالعقد مالک شده دیگه. روایات چی؟ چی؟ خب یعنی چه معنا پیدا نمی‌کنه؟ خب بسیار خوب، پس مالک شده که بخشیده، چون لا هبت الا فی ملکن، تمام، او کأن مهرش را گرفته. تو این روایات نه کأن، یعنی واقعا مهرش را گرفته. بخوانیم روایاتشو. دو تا روایت هست، جلد 21 صفحه 301، باب 41 مهور، حدیث 2، و به اسنادهی، به اسناد جناب شیخ، عن الحسین ابن سعید، عن الحسن، حسن حسن ابن محبوب سراد یا زراده، عن زرعه، زرعت ابن محمد حضرمیست، واقفی ثقه. بله، حسن ابن سعید اهوازی درستشون میگن، چون جناب حسین ابن سعید از طریق حسن متصل میشود به جناب زره، پس خوب کرد و به وقتیشون گفت، چون حدیث بالا حسن ابن محبوبه. پس این را بنویسید، حسین نمیتواند بی واسطه حسن از زرعه روایت داشته باشه. حسن برادر حسین ابن سعید، برادر بزرگترش هست. عن الحسین ابن سعید، عن الحسن حسن ابن سعید، عن زرعه، عن سماعه. مکرر گفتیم این سماعه در عصر خود امام کاظم واقفی شد، بعد از شهادت امام کاظم واقفی. کتاب او هم مسند بوده، تبویب که شده مزمر. صدر این بوده که از امام کاظم علیه السلام روایت دوم بوده، و سألته و سألته و سألته. این ازمار ضرر به روایت نمیزنه، چون در اصل مسنده. و به عبارت اخرى، ازمار سبب ضعف حدیث هست، الا اونجا که مزمر شخص بزرگی مثل زراره باشه. سه تا روایت مزمره در باب استصحاب از زراره نقل شده و اخذ بهش میشه، یا این که کتابی در اصل کان مسندن عند تبویب شده مزمر. قال سألته، از امام کاظم پرسیدم، ان رجل تزوج جاریتن، تزوج جاریتن یعنی به عقد دائم، او تمتع بها یعنی به عقد منقطع، ثم جعلته من صداقها فی هلن. این خانم دائم یا خانم موقت به مرد گفت من چیزی ازت نمیخوام. ثم جعلته من صداقها فی هل، ایجوز ان یدخل بها قبل ان یوتیها شیئا، جایز است دخول کنه قبل از اینکه چیزی بهش؟ قال نه، اذا جعلته فی هل فقط قبضته من، وقتی حلالش کرد معناش اینه که قبض کرده، و ان خلاها قبل ان یدخل بها، اگر طلاقش داد یا بخشید مدت را به زن در باب متعه، بخشیدن زمان یا تمام شدن زمان، و این خلاها قبل ان یدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. این معناش اینه که پس بالعقد او مالک شده، که الان او وظیفه دارد که وظیفه دارد نصف صداق رو به مرد برگردونه. خود کرده را تدبیر نیست. وقتی اشغولانه میخوان در کنند خیلی بازار رو گرم کنند، بگن ما یکی هستیم، بایستی که این روزها رو هم فکر کنند. حدیث یک، محمد ابن الحسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی، سند جناب شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی صحیح، ان الحسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب سراد و برادرزاده او ثقه حسن، ان صالح ابن رزین. صالح ابن رزین فقط داریم کوفیون، توثیق خاص راجع به او نرسیده مگر ما با شواهد و قرائن ببینیم چه کسانی از او روایت کردن، چه بسا راویانش سبب توثیقش میشن. ان شهاب ابن عبدربه، شهاب ابن عبدربه از اصحاب امام صادق و امام باقر، اختلافی است. برخی میگویند او ثقه است، تعبیر خیرون فاضلون راجع به او دارند و مرحوم اردبیلی صاحب کتاب جامع الروات بعد از اینکه روایات مادحه و روایات زامه او را ارزیابی میکنه میگه در مجموع الرجل موثقون و کان رجلا موسرا، آدم پولداری بوده، وضع مادیش خوب بوده، طریق بخونید طریق شیخ صدوق رو. سندش، طریقش صحیحه اما خودش، آقای من، ما طریق جناب شیخ صدوق شیخ طوسی را به روایت به احمد ابن محمد ابن عیسی تا قبلش که ما مشکلی نداشتیم. بله، توثیق خاص نداره، مجهوله، بله نداریم ازش. بسیار خوب گرفتید مطلب رو. مطلب این است اگر این آدم تو روایت باشه، روایت رو از اعتبار میاندازه. شیخ صدوق به طریقی نقل کرده که صالح ابن رزین درش نیست. بخوانید کیا هستن؟ درسته، تو این سند دیگه صالح ابن رزین نیست. اینجا هم داره و رواه و صدوق به اسنادهی عن شهاب، اما اختلاف روایت رو نقل نکرده. به نظر میرسه باید نقل میکرد اختلاف سند را. بگذاریم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتن على 1000 درهم فبعث بها الیه، این مردم 1000 درهم را در پاکتی از پول فرستاد پیش این خانم. فردت ها علی و وهبت ها له و قال انا فی که ارغب منی فی هذا الالف، پول چیه خودت دوست دارم. این چنین مثلا انا فی که ارغب منی فی هاز الالف، هی لک، 1000 درهم باشه مال تو. فتقبلها منها، او هم 1000 درهم رو گرفت. ثم طلقها قبل ان یدخل بها. قال لا شیء لها، هیچی دیگه برای او نیست. بگه بابا ما عقد بستیم تو بخشیدی دیگه. و ترد دو علی 500 درهم، آش نخورده دهن سوخته، بایستی 500 درهم رو به او برگردان. این دو روایت مرقوم بفرمایید، نتیجه‌ای که می‌خواهیم از این دو روایت بگیریم این است که زن بالعقد مالک کل مهره، البته اگر قبل از دخول طلاق صورت گرفت او موظف نصفش رو برگردانه. یک روایتی داریم در مقابل این روایاتی که خواندیم و خروجی این روایت این است که مالک تمام نیست، مالک نصفه، همونی که ابن جنید اسکافی گفته بود. روایتش رو مرقوم بفرمایید، جلد 21 وسائل صفحه 290 باب 30 حدیث 1، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، سند جناب شیخ صدوق به حسن ابن محبوب صحیح، عن حماد ناب، حماد ناب حماد ابن عثمان ناب است که در موردش گفته شده ثقتون جلیل القدر، عن ابی عبدالله علیه السلام. متن روایت رو انشاءالله فردا میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.